أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. عرض سلام و تعزیت خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در این ایام متعلق به نبی مکرم و خاندان ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه ذاریات را تقدیم می دارم. در شب نخستین محفل گفتیم که در آغاز این سوره مبارکه حضرت پروردگار 4 سوگند یاد فرمود. ابتداعا سوگندی بود به وزاریات ذروام، به جنبندگان، جا به جا کنندگان و تکان دهندگان به شدت و با قدرت. اشاره کردیم که مراد باد هاست، پدیده‌ای که نقش به سزای در آب و هوا، پدیده مهم آب و هوا در زندگی انسان و به بیانی نقش اساسی و تعیین کننده در معیشت و معاش بشر دارد، همین بادها. مقوله این که منبع کامل انرژی پاک تجدید پذیر برای انسان هاست برای همیشه. عاملی که عامل حرکت برای انسان هاست، انرژی حرکتی، انرژی حرارتی و غیره، از اون انسان ها استفاده می کنند و بهره برداری می کنند. و اینکه در حیات گیاهی و نباتی زمین هم نقش به سزا و اساسی دارد. دو لقاح انجام می دهند بادها، یک لقاح آسمانی، دو تلقیح و لقاح زمینی. و ارسلنا الرياح لواقح به تعبیر قرآن، بادها رو خداوند می فرستد که پدیده لقاح و جفتگیری آسمانی ایجاد شود، ابرها، توده های دارای بارهای مختلف بیایند و باربر کنند این بادها، ابرها رو، و نتیجه تخلیه کامل و فرو ریختن رحمت الهی و برکات خداوندی برای انسان ها باشد. و دوم تلقیح زمینی که گرد افشانی و غیره توسط بادها از بهترین روش های طبیعی است که حضرت پروردگار در زمین مقرر فرموده است. و ادامه دارد نقش باد به همین مقدار ما بسنده کردیم. به دنبال اون فالحاملات وقرا، به تناسب باد ابرها مطرح شد. ابرهایی که به سنگینی تمام قرآن تعبیر وقر رو به کار میبرد، در نهایت ثقل و بزانت و سنگینی از این سوی عالم به اون سوی عالم توسط همین بادها جا به جا و اسباب بشارت و رحمت رو برای انسانها محیا می کند و زنده می کند. خداوند سرزمین های مرده رو به نزول این ریزش این ابرهای رحمت خیش. به دنبال اون اشاره شد به فلجاریات یسرا، به این کشتی هایی که در این دریاها چگونه به سهولت حرکت می کنند. و مهمترین نقش رو امروز در ترابری و جابجایی کالاها در سراسر کره برای انسان ها دارند که اگر آب راه ها بسته شود و مسدود و به راه های زمینی بشر یا هوایی بخواهد بسنده کند، مسلماً نمیتواند بسیاری از جابجایی ها و نقل و انتقالات کالاهای خودش رو انجام دهد. و این یسری هم که کلام الهی میفرماید مزید بر حسن، که به سهولت که امکان اون در خشکی آسمان نیست. و چهارم فالمقسمات امرا، که پایان عرض دیشب بود و گفتیم سوگند به تقسیم کنندگان امر. ابتداعا حرف واو در قسم اول آمد، سه قسم دیگه با فاء عاطفه عطف میشه بر همون قسم. تقسیم کنندگان امر به فرمان الهی گفته شد که حضرت پروردگار جائل الملائکه رسولا، ملائکه رو فرشتگان رو به عنوان وسائط و رسولان خیش برمی‌گزیند در نظام آفرینش، چه در نظام تکوین چه تشریع، یعنی چه در نظام وحی و تنزیل و دین و شریعت نقش فرشتگان الهی است که نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، باید جبرئیلی باشد، فرشتگان وحی بیان و وحی رو بر قلب و جان پیامبران نازل کنند و در میان امور مادی بشر و نظام طبیعت هم فرشتگان نقش افزایی دارند و کاملا مشخص که به امر و فرمان الهی مدبرات امرند، همان گونه که در سوره مبارکه نازعات مطرح شد. و گفتیم خدمت عزیزان اگر بخواهیم مقداری بیشتر در نقش آفرینی فرشتگان به امر الهی در نظام خلقت بنگریم، خوب است مراجعه کنیم به خطبه نخستین نهج البلاغه، یا فراتر از آن جایی که امیر المؤمنین در خطبه 91 و اشباح تعبیر می کند یه فصل طولانی رو در میان فرشتگان با این تعبیر که خلقا بدیعا من ملائکته، یه موجودات شگفتی رو خداوند با عنوان ملک و فرشته و ملائکه در نظام آفرینش به کار گماشته است. و کارگزاران الهی در نظام خلقتند، کارگزارانی که لا یعصون الله ما امرهم، هیچ خطا و خلافی در انجام وظیفه ندارند و هم به امرهی عملونند، به تمام معنا به امر الهی ایستاده و قائم و انجام وظیفه می کنند. و دعا سوم صحیفه مبارکه سجادیه که دیگه امام قوقا می کنند اونجا هم، این که خزان مطر رو یاد می کنند، این که به ای امر وکلته رو یاد میکنن، موکلین للجبال رو مطرح میکنن، رومان فتان القبور رو، یه تعابیر رو امام وجود مبارکه امام سجاد در نقش فرشتگان بازگو میکنن که بدی و نو و نا آشنا و ناشناخته برای مخاطبان است، اما امام پرده برمیدارد و به جایگاه های فرشتگان از حمله عرش گرفته تا دون آن یک به یک مصادیق بسیار عجیبی رو تا این جمله پایانی که نمیدانیم خدایا به ای امر وکلته، هر امری که آنان را تو از این امر فالمقسمات امرا موکل کرده ای، وکالت به آنها داده ای، توکیل به آنها کرده ای و اینها به وظیفه عمل می کنند. فرمود فالمقسمات امرا، سوگند به کسانی که فرشتگانی که تقسیم امور به اذن الهی می کنند و انجام می دهند. خب این چهار سوگند گفته شد تمام. اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. من قبل از اینکه ادامه مطلب رو بازگو کنم، بالاخره ما در قسم یه فعل قسم داریم، عمل و فعل قسم است، دو قسم یاد کننده است، کسی که سوگند یاد می کند، سوم امریست که به آن سوگند یاد می شود، مقسمون به، قسم مقسم مقسمون به مقسمون له، چیزی که برای اون قسم یاد می شود، به خاطر اون سوگند یاد می شود. ما چهار رکن در مجموعه و فرایند قسم خوردن و سوگند داریم. اما قبل از این که من ورود کنم به اون رکن چهارم رو بخوام توضیح بدم خدمت دوستان عزیز امشب، این نکته رو توجه بفرمایید که نکته خاصی سرز می کنم خدمت عزیزان، شاید به این معنا بنده تاکنون نگفتم این رو در باب سوگندهای قرآن در این 30 سال خدمت عزیزان. دقت بفرمایید، سوگند یاد کردن و قسم خوردن در میان ما آدمیان جنبه ابزاری دارد، یعنی قسمهای ما موضوعیت ندارند، طریقیت دارند. ما قسم یاد میکنیم برای اینکه خواسته ای رو تأیید و تأکید کنیم، مثلا اثبات کنیم امری رو، و الا نفس خود قسم برای ما خصوصیت خاصی نداره، یعنی نمیخوایم این پدیده رو مطرح کنیم. تصمیم نداره کسی جان مادرش رو مطرح کنه وقتی میگه به جان مادرم قسم، من این سخن رو نگفتم یا گفتم، اصلا به جان مادر کار نداره. الان حرمت جان مادر و وجود مادر رو به میان میکشد که خواسته خودش رو تأمین و تضمین کند. دقت فرمودید؟ یعنی قسم خوردن برای ما هدف نیست، اون شیئی که به اون قسم میخوریم مقسمون به هدفی نیست، موضوعیت نداره به تعبیر علمی، طریقیت داره. اما در کار و بار الهی و در قرآن این چنین نیست. سوگندهای الهی و آنچه را که خدا بدان قسم یاد می کند، نفس خود آنچه به آن قسم یاد می شه موضوعیت داره در کنار طریقیت. یعنی در عین آن که سوگند یاد می شود برای اثبات یه امری، اما شگفتا که خود این اموری که خداوند به اون سوگند یاد می کند هم هدف است از گفتار و موضوعیت در نفس خود این سوگندها وجود داره، خود این موضوعاتی که مورد قسم قرار می گیرند. چرا؟ یعنی ذات حق التفات را، توجه را، بزاریات، حاملات، جاریات، مقسمات جلب می کند. به روز، به شب، به تین، زیتون، به تمام قسمهایی که خورده از خداوند سبحان، به زمین و زمان، اجزاء زمین و زمان و هستی که سوگند یاد می کند، ذهن انسانها را حضرت حق به همین موضوعات معطوف می کند و کنکاش و ورود و بررسی و آشنایی و تأمل در این موضوعات و مباحث رو از انسانها مطالبه می کند از طریق سوگند یاد کردن. چرا؟ نکته اساسی اینه که عزیزان، آنچه را که خدا با آن سوگند یاد می کند یه موضوع خارجی نیست صرفا، یعنی بحث باد نیست، بحث کشتی نیست، بحث انجیر و زیتون نیست، بحث شب و روز نیست، بحث زها، عصر و صبح نیست که خداوند قسم به اون یاد می کند. هر آنچه خدا به آن سوگند یاد می کند مصادیق، مجاری، آینه ای برای نشان دادن صفات الهی است. یعنی مقسم به آنچه خدا به آن در قرآن قسم یاد می کند جلوات صفات حضرت احدیت در وجود است. یعنی مظاهر قدرت، مظاهر حکمت، مظاهر لطافت، مظاهر عظمت، کبریایی و و دیگر صفات خداوند. اگر باد است، جلوه ایست از قدرت الهی، جلوه ایست از رحمت الهی، جلوه ایست از لطافت الهی که این نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. اگر هر کدام از این موضوعات رو دقت می کنید یه جلوه ایست از جلوات صفات الهی و دل دادن، توجه، پیوستن، مشغولیت به این صفات خودش موضوعیت داره. یعنی اصلا هدفه که ما به همین صفات و به این جلوه های صفات الهی بپردازیم و از این مسیر و طریق و آینه ها بیشتر اسماء و اوصاف خداوندی رو دریابیم. پس برابر این تفاوت بنیادین بین قسم های خداوند در قرآن با بقیه پدیده ها دارد. به همین خاطر اینه که در روایات معصومین میگن لا یجوز و لعهدن، خوب نیست، روا نیست که انسان ها به پدیده های خلقت قسم یاد کنند. اما ذات احدیت قسم میخورد به آنچه که از مخلوقات و بندگان خیش بخواهد و انتخاب کند. چون تفاوت اینه، ما سوگند میخوریم به چیزی که هیچ نقشی درش نداریم و هیچ ارتباطی با ما ندارد جز استفاده و بهره برداری ما، اما خداوند سوگند یاد میکند که به مخلوقی که جلوه ای از صفات اوست، تجلی از اسماء اوست و یه نشانه ایست برای اون که تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید خدا را. و این نکته مهمی است که عرض کردم امشب خدمت دوستان عزیز و جای واقعا قلم فرسایی داره این موضوع، جای تحقیق مستقل داره، بررسی مستقل داره اساسا خود این بحث، و میتواند خیلی زیبا و دلنشین و در یه موضوعاتی هم لطافت و گره‌گشایی دارد. فرمود انما توعدون لصادق، بسیار خوب، خداوند سوگند یاد کرد. حالا با همون رویه بشری که قسم یاد می شود، بعد به دنبال اون اثبات یه امری میاد. خب حالا اینجا این نکته مهم اینه که ما با همین عرف بشری خودمون وقتی قسم یاد می کنیم برای چی قسم یاد می کنیم؟ شما میگید که مثلا به مقدساتم قسم، مثلا میفرمایید که به ارواح خاک پدرم قسم، این عرفیات رو عرض میکنم، بعد میفرمایید به ارواح خاک پدرم قسم که من ماسک زدم آمدم مثلا جلسه، همچی چیزی رو میگید، یا میگید به ارواح خاک پدرم قسم که مثلا این میکروفون است مثلا، یا من ظهر غذا خوردم. یعنی برای این موضوعات هیچ وقت میشه ما قسم یاد کنیم؟ خیر خیر، همیشه سوگند ما برای مسائلی است که اهمند، مهمند، جدیند، اساسیند. یعنی برای تأیید و تأکید بر امور مهم انسانها در زندگی خودشون سوگند یاد میکنن، حتی در همین رویه عرفی و معمول اجتماعی که انسانها دارن. خب به طریق اولا حضرت پروردگار وقتی پای قسم رو بیان میکشد، پس بدونید قطعا یه موضوعات بسیار مهم نه اهمیست برای انسانها. و میتوان گفت آنچه بعد از قسم در قرآن مطرح میشه اهم موضوعاتی است که انسان ها با اون بپردازن به اون و توجه به اون داشته باشن، که خداوند از این طریق عنایت میکند و لطف میکند، اذهان رو معطوف به این موضوعات میکنه. جایی است که باید اندیشه به جبلان درآید، کنکاش کنند انسان ها به این موضوعات رو بپردازند، فهم کنند و لذت اون رو در زندگی ببرند. من جمله موضوعی که اینجا مطرح میشه، چهار قسم آمد برای اثبات دومین مسئله مهم در قرآن: انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. خب چی شد؟ انما به راستی که آنچه توعدون، شما وعده داده شده اید، لا صادقون، قطعا صادق است، قطعا صدق، راستی و تحقق دارد. و ان الدین لواقع، و قطعا دین واقع می شود و واقع شده است. خب اولین جمله که عرض می کنم که خب اینجا به قرآن ها اگر مراجعه بفرمایید عزیزان، بعد فرصتی شد و در ذهن مبارکتون هست دیگه عزیزانی که محفوظ دارید این سوره مبارکه رو، انما در اینجا انماست، یعنی سرهم نوشته شده، انما یعنی یک کلمه نوشته شده است، و حال این که این یک کلمه نیست، این دو کلمه است. یعنی در حقیقت هست ان یه حرف تأکید، براستی همانا، حرف ما هم موصوله، براستی همانا آنچه شما وعده داده شده اید صادق است قطعا. اگر اینو ما یک کلمه معنا کنیم چیز دیگه میشه معناش، میشه انما، میشه جزی نیست که آنچه شما وعده داده شده اید صادق است. یعنی اگر شما ان و ما سرهم باشه، یک کلمه باشه، انما میشه ادات حصر، کلمه حصر و انحصار در زبان عرب، و بعد ترجمه میشه که قدما میگفتن این است و جز این نیست. ما ممکن در فارسی بگیم تنها، مثلا انما زیدون شاعرون، این آقای زید رو که میشناسید فقط شاعره، اصلا مخ شعره، انما زیدون شاعرون. حالا اینو میگن حصر موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف. انما شاعرون زیدون، اگرم شاعری هست فقط کیه؟ زید، دیگه اصلا شاعر دیگه ای نداریم. این میشه حصر، عدات هست، انحصار امری، صفتی در موصوفی، موصوفی در صفتی. اما اونی که اینجا خداوند میگه نه هست نیست، خداوند دارد میگه همانا آنچه که شما به آن وعده داده شده است محقق میشود. خب اینجا هم متاسفانه از نکاتی است که در باب قرآن داریم. ما یه مشکلاتی در رسم الخط قرآن داریم عزیزان، در رسم الخط، نه در کلمات قرآن، نه در جملات قرآن، نه در آیات قرآن، در رسم الخط، یعنی شیوه نوشتن، شیوه نوشتن قرآن ما یه مشکلاتی داریم. 12 جای قرآن اینجا باید ان جدا باشد، ما جدا باشد، اما سرهم نوشته شده است. اما دل شیر میخواهد کسی بیاید این رو در نوشتن تصحیح کند. حالا نه که این غلطه، اما معنا مشتبه میشه با معنای دیگه ای، لذا منتها از زمان دیرباز که چنین نوشته شده است، یه جمله ای رو گفتن که خطان لا یقاسان، خط المصحف و خط العروض، دو خطن که اینها قیاسای رسم الخطی درش نیست، یکی خط عروض است در دانش عروض، اون خطوط عروضی و دوائر عروضی، دوم خط قرآن، یعنی خط قرآن قابل قیاس با خطای دیگه نیست. این ناز حدیث هست، نه روایت هست، نه مطلب مستند است این حرف. خیر، همین امروز هم اگر مسلمانان اتفاق نظر کنند، یه لجنه ای رو به قول علمی تشکیل بدن، یه همایشی رو تشکیل بدن، یه گروهی رو رقم بزنند، عموم مسلمانان عالم، و این موارد رسم الخطی رو حتی در قرآن هایی که متداول الان دیگه، که این حفاظ ما اسم نمیخوام ببرم، از اون قرآن حفظ میکنن، صفحات اون رو بیشتر مد نظر دارن، فراوان به لحاظ رسم الخطی ایراداتی هست که باید اصلاح بشه، اما دل شیر میخواهد که این کار رو اقدام کنه و نمیکنند این رو. البته از یه بعد قضیه این اقدام به این خاطر انجام نمیشه که باز میخواهن همین حد هم حرمت کلام الهی حفظ بشه و تصرف در رسم الخط قرآن هم نباشد. حالا این که آیا باید چنین عمل شود یا نه دیگه من عرضی ندارم، اما این نکته وجود دارد. ان ما توعدون لصادق، به راستی آن، بریم به سراغ خود مطلب، ان ما توعدون لصادق، به راستی آنچه که شما وعده داده شده اید قطعا صادق است. خب چه چیزی وعده داشتند انسان ها که این صادق است؟ ما توعدون، اولا اینجا فعل مجهول وعده داده شده اید، که وعده داده است؟ وعد الله الذين، خدا وعده داده است. این وعده توسط پیامبران به مردمان منتقل شده است. وعده به چیست که قطعا پیش میاد و محقق میشه؟ و ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، و بهش نزدیک میشود برای اهل تقوا بدون درنگ. این وعده خداست برای تقوا پیشگان حافظ وجود و غیره و غیره، رویاورنده به سوی حضرت حق و بقیه آیه شریفه. پس آنچه خدا وعده داده است به انسانها بهشت جاودان و برین است. هذه جهنم التي كنتم توعدون، این اون جهنمی است که وعده داده شدید. پس آنچه وعده داده شدند انسانها جهنم است، بهشت و دوزخ. خب بهشت و دوزخ یعنی چی؟ یعنی عالم باقی و جهان واپسین، یعنی عالمی که اساره تمام هستی انسان‌ها و عملکرد آدمیان خشت و بنا اون عالم را می‌سازد، عالمی که جلوه درونی و ملکوتی تمام هستی انسان‌ها و عملکرد آدمیان و خلقیات انسان‌ها در این عالم است، عالمی که جهانی است که حقیقت زندگی و حیات در آن شکل می‌گیرد، عالمی که جز اعمال انسان ها، الناس و مجزیون به اعمالهم، ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون، اگر آنچه خیر انجام دادند همان بهشت مینو جاودان خواهد شد، اگر شر انجام دادند همان دوزخ و همان جهنم موعود خواهد شد. ان ما توعدون لصادق، من به همین مقدار بسنده کنم تا برگردم. فرمود صادق است. خب اینجا باید فعل به کار برده بشه، آنچه که شما وعده داده شده اید پیش خواهد آمد، جنبه فعلی است و قونه میداره باید این، اما میگه صادقون، یه اسم فاعل اینجا به کار میبره خداوند، یعنی تمام از کار گویا شده است. افعالی که در مورد عالم قیامت در قرآن به کار برده میشه اکثر اینها یا میبینید مانند اینجا توصیفی وصفی میاد یا به شکل فعل ماضی میاد، یعنی تموم شده. چرا این تعبیر به کار برده میشه؟ این تعبیر به دلیل قطعیت، مسلمیت، بیچون و چرا بودن، یعنی اینکه بدونید اقتربت ساعت و بنشق القمر، نه اینکه ساعت نزدیکه و شق القمر شد قیامت، نه قیامت آمد و شد گویا، برای امر مسلم قطعی واقع دیگه فعل ماضی به کار میبره قرآن، میگه شده است گویا، اون چنان باید اعتقاد جازمانه به قیامت باشد و قطعیت در امر الهی است که گویا شده است. این نکته بسیار مهم است. انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، این قسمت دومم بگم برگردم، و به راستی که دین قطعا واقعه، اینم نفهمود که سیق او پیش میاد، نه واقع شده، اصلا شده است، دین شده است. خب این دین یعنی چه؟ استعزاد دارید، در قرآن ما دو تعبیر برای کلمه دین داریم، یعنی یه واژه دین در قرآن داریم که این واژه مشترک بین پارسی و عربی است، ریشه اون هم فرقی نمی کنه از کدام زبان باشد، این همانی است که به معنای کیش مرام و آینه، همانیش که میگید ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. این یعنی آیین و دین است. و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام را به عنوان دین برای شما ما پسندیدیم. خوی میشه آیین و دین اسلام، همین تعبیری که داریم به کار میبریم. این همان است که در نزد پارسیان هم به کار برده میشده است. خب یکی از بخش های 21 گانه نسک های 21 گانه اوستای زرتشت دین کرت است. به زبان پارسی دری اون دین، به زبان باستانی پارسی آن دعنا و دینا، همان است که در زبان عرب هم گفته میشه و یکسان. اما یک کلمه دین داریم که این اشتقاقی است، یعنی جنبه فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و اینها داره و این صرفا عربی است دیگه فارسی نیست. از اون فعل ساخته میشه، فاعل ساخته میشه، دانه ی دینو فعلشه، بعد دائن مدین. این که در عرف عامیانه به اشتباه بگن نکن خدا کنه مدیون شما نباشیم، مدیون غلط، این کلمه اصلا نداریم ما در لغت عرب، مدینه نه مدیون. به معنای دانه یدینو به چه معناست این فعل و دین از این معنا به چه معناست؟ دین یعنی حساب، دانه یدینو یعنی حاسب یا حاسبو، یعنی حساب کردن، حساب رسیدن به کسی که حسابگر قطعی است، که از اسماء الهی چنین اسمی است. چه گفته می شود؟ دیان و یوم الدین، خداوند حسابرس و حسابگر عالم قیامت است. از اسامی قیامت یوم الحساب است عزیزان. یوم الدین یعنی یوم الحساب، عالمی که در اون عالم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کوچکترین ذره اندیشه ها و گفتارها و رفتارها به حساب و سنجش الهی در می آید. عالم حساب است. خب کلمه دین همین معنای ادبی عربی اون رو که عرض می کنم که فعله معنی حساب داره، یه معنای دوم هم به دنبالش دارد که اینم دبیر خیلی زیباست، ترتیب منطقی خارجی میاد تو لغت پیاده شده است. اصلا جایی که حساب باشد به دنبال حساب دقیق شما منتظر چیید؟ منتظر پاداش دقیقی دیگه. یه جایی که بی حسابی باشه میگن آه حساب کتابی نیست، کسی هم به نتیجه کارش نمیرسه، میگه ول کنید ما خیلی نمیبینیم در این مجموعه چون حساب کتابی نداره. اما جایی که حساب و کتاب بود نتیجه چی میشه؟ این که انسان ها به نتیجه رفتارشون، به سزای رفتارشون، خیر یا شر اون رو قطعا خواهند رسید. لذا معنای دوم کلمه دین در زبان عرب یعنی جزا، دانه دینو یعنی جزا دادن و سزا دادن. دنا هم کما دانو، همونطور که عمل کردن جزاشون بده، پاسخشون بده، یعنی عین این رو در عرب به کار میبرن. پس دین و ان دین لواقع، دین و یوم الدین یعنی یوم الحساب و یوم الجزا. فرمود دین لواقع، واقع شده است، قطعا در علم الهی مسلم چنین می شود. حالا برگردیم عزیز. خداوند سبحان خطاب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در آغاز سوره مبارکه و زاریات چهار سوگند پیاپی رو مطرح کرد. گذشته از این که چهار نکته رو مطرح کرد که باید مسلمانان و مخاطبان قرآن اذهان خودشون رو به تمام معنا پویا و جویا معطوف به این حقایق کنند، گفته شد این قسم ها که اثبات شود حقیقت مهمی. اشاره کردم برای اثبات دومین حقیقت مهم قرآن. اولین حقیقت مهم قرآن چیست؟ یعنی اولین پیام و موضوع جدی که کلام الهی مطرح می کند، قل هو الله احد، بحث وجود خداوند و وحدانیت و توحید است، توحید الهی. این مهمترین موضوع قرآن است، یعنی اولین موضوع قرآن وحی حول محور خدا، ذات حق و اسماء و صفات او است، توحید الهی، وجود خداوندی و توحید حضرت پروردگار. این موضوع اول، مبدأ وجودی انسان ها و انا لله. دومین موضوع مهمی که خداوند در قرآن مطرح می‌کند چیست؟ انتهای آدمیان، پایان هستی، پایان وجود و سرانجام آفرینش، المبدأ و المعاد، موضوع اول و دوم قرآنن. بقیه موضوعات زیر مجموعه این دو موضوع در قرآن، موضوع پایان و فرجام و انتهای انسان و جهان و اثبات حیات جاودانه، زندگی واپسین، حیات ابدی و نشأه اخروی برای انسان ها. همان حقیقتی که بارها گفتیم و ان علیه نشأت الاخرى، سوره مبارکه نجم، و بی تردید قطعا بر اوست حیات نو و جدیدی را ایجاد کردن و زندگی نوی را برای بشریت و انسانها سامان دادن. خب این نکته مهمی است. خداوند عزیزان سوگند یاد کرد در قرآن این قسمهای سنگین جذاب رو برای اون که بگوید که آنچه که به شما وعده داده شده است، که اگر بهشت است، دوزخ است، حساب است، جزاء الهی است، اگر رسیدن به مجموعه اعمال و رفتارتون هست و اگر رسیدن به زندگی جاودانه و باقی است، مسلم و قطعی و بیچون و چراست. و این خیلی مهمه دوستان عزیز. ملاحظه می فرمایید که همان گونه که اشاره کردم، اگر در قرآن واقعا این است که می بینیم بیشترین موضوعات حول توحید است، دومین سطح موضوعات حول مسئله معاد است. چرا؟ چرا حجم گسترده آیات شریفه قرآن به جرأت میتوان گفت یک ششم بیشتر، شاید یک پنجم آیات قرآن در اثبات مسئله معاد، جهان واپسین، کیفیت آن، شکل آن، وضعیت آن، شرایط انسانها، موقعیت آدمیان در آن سرا خواهد بود. چرا؟ به دلیل اینکه بدون این عقیده و بدون وجود این عالم، زندگی این سوی و این دنیا برای آدمیان هیچ معنا و مفهومی نداره. اگر آفرینش الهی منحصر می شد به همین زندگی دنیا برای ما انسان ها، می آمدیم و در این همین حیات زندگی و کوچه پس کوچه های دنیا چرخی و دوری و سری می زدیم و می رفتیم، زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردن. بخور، کار کن، کار کن، بخور. یه دور عصاری می شد، پوچ، بی‌معنا، عبث به تعبیر قرآن، و دیگه هیچ تضمینی برای شیوه و نوع زندگی انسان ها وجود نداشت. هیچ دلیلی نداشت که انسان ها نوع خاصی زندگی کنن، زندگی اخلاقی داشته باشن، زندگی شایسته‌ای داشته باشن، زندگی پرمعنایی داشته باشن، زندگی خدمتگزارانه‌ای داشته باشن. هیچ معنایی نداشت. و یه امر بیهوده، یه عبث و بی‌معنا. زندگی زمانی معنا پیدا می‌کند عزیزان که آدمی مطمئن به انجام و سرانجام آن باشد، که به دنبال این زندگی چه اتفاقی می‌افتد. این که می‌داند گزارش حقیقی کلام الهی و آفرینش الهی این است که کل من علیها فان، هر آن که بر روی زمین است از میان می رود، از شمس و کبرد، منظومه شمسی از میان می رود، از زلزلت الارض و زلزالها، زمین از میان می رود، یبدل الارض، تبدیل می شه این زمین به جهان دیگر، به زمین دیگر، به حیات دیگر، به حیاتی که ان الدار الاخره لهی الحیوان، به زندگی که تمام جزء اون حیات است و علم است و نورانیت است و لذت است و حکمت است و بقا و جاودانگی. و انسان ها حیات پیش روی خودشون رو با دست خیش در این دنیا می سازند و رقم می زنند، بر اساس همین آیه این که الان عرض کردم و بارها خوندیم. بذارید یه تنوعی باشه این روایت رو، من خیلی دوست دارم، لذا بارها هم گفتم خدمت دوستان، قدم سعد بن ناجیه جد و فرزدق الی رسول الله، آقاییست به نام سعد بن ناجیه از یلان بزرگ عرب. کیست جد فرزدق شاعر؟ آمد پیش پیامبر. خب فرزدق شاعر رو ایام هم مناسبت داره دیگه، بالاخره میشناسید دیگه. کسی بود که وکان یشرب النبیذ، شرابم میخورد در گذشته، و کسی قدرت مقابله با شعر اون رو نداشت تا زمان خودش. اشعر شعراء عرب است، شاعرترین شاعران عرب. اما دیگه وقتی خداوند میخواد خوشبختی و سعادت رو و عاقبت به خیری رو برای کسی رقم بزنه، ماجرا همان میشود که شنیدی در مسجد الحرام است. و یک بار سید سجاد به سوی حجرالاسود حرکت میکند، امام سجاد، مردم بی اختیار همه کوچه میدن، راه رو باز میکنن، امام رفتن تو استلام حجر کردن برگشتن. برادر خلیفه هشام در مسجد هست، یه عربی رو کرد به این برادر خلیفه، گفت این آقا کیه که مردم این احترام رو براش قائل شدند در کنار خانه خدا بدون شرطه و بدون نگهبان و بدون کیه این که حدم و خشمی ندارد اما مردم این گونه حرمت و کرامت برای او میگذارن؟ اون هم به خاطر اینکه نمیخواست امام رو معرفی کنه گفت لا اعرفه، نمیشناسمش کیه. اینجا بود که این مرد دیگه غیرت و مردانگی و انصاف در وجودش جوشید. فرزدق با همه سوابق یک بار شمشیر رو از زبان برون کشید، صدا زد یا سائلی این حل الجود والکرمو اندی بیان ازا طلابه قدمو، ای کسی که سوال میکنی این آقا کیست، بیا پیش من تا بهت بگم، اگه این نمیداند من میدانم، بیا تا بگویم. هذا الذی تعرف البتها و تعته والبیت یعرفه والحل والحرم، این کسی است که فرزند سرزمین حجاز است، این کسی است که بیت او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد. اگر نمیشناسی بگذار بگویم کیست. اذا رأت قلیش قال قائلهم الى مکارم هذا تنتهي الكرم، وقتی قریش این رو میبینن میگن تمام خوبی ها به او ختم میشود و به او پایان میرسد. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله، اگر تو نمیشناسی او را بدان این فرزند فاطمه است. به جدهی انبیاء الله قد ختمو، و به جد بزرگوار اوست که سلسله این نبوت ختم می شود و پایان می رسد. هم الغیوس ازا ما عظمتون عظمت والاست است و سرا والحرب تهددمو، این ها کسانی هن که مثل ابر می بارند بر جود و کرامت بردمان، اما روز جنگ می گویند هیهات من نزله، و چون شیر خروشان می غرند. و دیگه گفت این ابیات رو ولیس قوله که ما ادری به ظاهرهی، ای که تو نمیشناسی میگی نمیشناسم، پشیزی هم ارزش نداره حرف تو. العرب تعرف من انکرت و العجمو، عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد، حجاز او را میشناسد، مدینه او را میشناسد، مکه او را میشناسد. دیگه قوقا کرد، خیلی جالب، دیگه افتضاح شد اون فرد و قوقایی در مسجد الحرام به پا شد. سید و ساجدین شنیدن اشعار رو، به خانه رفتند و اشتری رو بار کردند از هدایا و فرستادند در به خانه فرزدق، محل اقامت فرزدق، با پیغام بسیار مؤدبانه زیبایی برگرداند. گفت از این جهت برمیگردانم که امیدوار به اجر و صله الهی هستم برای ستودن شما خاندان، و امیدوارم این بار رو برای خدا سخن گفته باشم و حسن عاقبتی برای من باشد. جد این آقا اومد پیش پیامبر، گفت خب آقا شنیدیم شما رسول خدا هستید، آمدم که من رو توصیه کنید. فرمودن اوصی که توصیه میکنم تو رو به پدر و مادر. و گفت آقا بازم بگید و ادانیک. فرمودن و اقربائت نزدیکانت، به این هم توصیه میکنم. گفت آقا ممکنه زدنی، بازم بفرمایید. از افرام دن اوسی که ما بین لحیتک، اون که بین لحیه توی تو رو به اون توصیه میکنم. ببینید این دوتا استخوان میشه لحا، لحیتین، بین این دو لحیتین چی قرار داره؟ دهان دیگه، همان که بالاخره این زبان بریده بکن دی نشسته سمون بک، بس کسی که نباشد زبانشن در حک، این زبانی که درنده است که میدرد و میبرد. فرمودن توصیه میکنم به حفظ این زبان. اینا میگن لحیه. بعد به دلیل اینکه روی این استخوان‌ها مردان ریششون میروید، لذا به خود ریش همچی میگن؟ میگن لحیه. بعد کسی که اهل فضله میگن اهل لحیه، یا میگن اظهار لحیه کرد، یعنی اظهار فضل کرد مثلا، ما همه کردیم کار خیش را، ای بزرگ آخر به جنبان ریش را. این میشه ماجرا. گفت آقا زدنی، بازم بفرمایید. فرمودن حفظ کن ما بین رجلیک، شهوات جنسی خودت رو حفظ کن. این زبان و شهوات جنسی خیلی کار دست انسان میده، مراقب اینها باش. چه بزرگانی رو به زمین زده است و میزند. بالاخره تمام. گفت آقا زدنی، بازم بفرمایید. خیلی عالیه، اما دوست دارم بیشتر محبت بفرمایید. فرمودن که بسم الله، خب حالا که اینطوره دیگه تیر خلاص رو میزنم. فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که مثقال ذره کار خیر کند، جزای اون نه، خود اون خیر رو میبیند، این مهمه. و کسی که مثقال ذره شر کند، نه جزای اون، خود شر را میبیند. ما وعده داده میشیم به این حیات. به مجرد این که شنید سعد ابن ناجیه این جمله رو، گفت حسبی، دیگه بسه یا رسول الله، لا ابالی، دیگه باکی ندارم که من بعد تا پایان عمرم هیچی یاد نگیرم، همین کافیه برای من، همین کافیه برای من. توجه فرمودید؟ علت اصرار قرآن بر این مطلب این است که عزیزان، ضمانت اجرای اخلاق، عقاید، احکام، بگید ضامن اجرای نظامی، انتظامی، اخلاقی، اجتماعی برای بشریت چیزی نمیتواند جز باور به جهان، جهان واپسین باشد. این اعتقاد به جهان آخرت است که امروز عزیزان گم شده بشریت است، مانند دیروز. یعنی امروز اگر شما ظلم ها رو میبینید، اگر در عالم سیاست بداخلاقی ها رو میبینید، اگر در فرهنگ نابسامانی ها و قباحت ها رو میبینید، اگر در اقتصاد مظالم و تبعیض ها و فساد ها و تباهی ها رو میبینید، تمام اینها برمیگردد به این که اعتقاد به حیات اخروی در علم و عمل از جامعه بشری رخت بربسته است به معنای واقعی. و اگر بازگردد اعتقاد به حیات پسین و واپسین، و همان باشد که صدها بار برای دوستان خوانده هم واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، گویا باور نمی دارند روز داوری، کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. اگر اعتقاد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر انسان ها معتقد باشند که و کل انسان نزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، تمام اون چه انسان عمل می کند لحظه به لحظه، عزیزان نگاهمون رو که چپ می کنیم، خطورات قلبیمون تو ذهنش انسان یه ناسزایی به کسی میگه، تو ذهنش فکری در مورد کسی می کند، فکر شومی می کند. ان تخفو ما فی انفسکم، میخواد مخفیش کند یا آشکار باشد. در فکر و گفت ما یلفظ من قول، قول و لفظ و عمل، هر آنچه را که از آدمی سر میزند میسازد حیات پیش روی او را و ابدیت و جاودانگی او را. اگر این بالآخرت هم یوقنون شد، اگر یقین اومد به چنین باوری، بعد آدمی میتواند که حقوق خلق را و حدود الهی را زیر پا بگذارد. والله نمیتواند. و کار به جایی میکشد که امیر ما میفهمود اگه بفهمید این حقایق رو، سر به بیابان میگذارید، دیگه زندگی نمی کنید تو خونه هاتون و مانند وحوش بیابان ناله میزنید، اگر این حقایق رو بفهمید و باور کنید. اما چون انسان ها فی غمرت همساهون، در غفلتشون دست و پا میزنن، بزا راحت ظلم میکنن، جنایت میکنن. همین دیروز بود یا پریروز بود، قاتل مظلومان فراتر از آمارهای رسمی 800 هزار بود، اما این حداقل نه، آمارهای دقیق تر محلی فراتر از 1 میلیون خورده بود در رواندا. عامل اصلی و قاتل اصلی و ایجاد کننده تمام این جنایات، پریروز در سن 81 سالگی مرد، به درک واصل شد. خب با کمک متاسفانه فرانسویان بود، اسلحه رو اونها دادن و از لکه های ننگی که عذرخواهی کرد رئیس جمهور فرانسه از این جنایت خودشون چندی قبل، اما در این حال انجام شد چنین جنایاتی. خب چی میشه؟ یعنی واقعا اگر اعتقاد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره باشه، این جنایات در صفحه تاریخ بشر پیش میاد؟ آیا سیاست چنین ننگین خواهد شد صفحاتون در تاریخ بشری؟ آیا اقتصاد به این ابتذال کشیده میشه؟ و این تبعیض‌ها و این جنایت‌های اقتصادی رو شاهدون خواهیم بود در زندگی انسان؟ آیا فرهنگ میشه این گونه، عرض به خدمتون، شکل خاص خودش رو پیدا میکند و رونق اون تبدیل به چیزی دیگری میشه؟ خیر، همه باز میگردد به این که وزاریات وروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لواقع. بدونید قسم به تمام این زیبایی ها و تمام این صفات و قدرت و رحمت و برکت الهی که آنچه وعده داده شده اید حق صادق است. و بدونید که وعز الصحف نشرت، باز میشه تمام صحیفه عملتون و وجودتون در اون عالم گشاده میشود و یوم یقوم الناس لرب العالمین و همه در پیشگاه خداوند خواهید ایستاد. حالا گروهی که این رو میفهمن و ان الدین لواقع و حساب و جزا به مختصرترین اجزاء اون محقق میشه، چه حالی دارن؟ چطور زندگی میکنن دیگه اینها؟ دیگه اینها کسانی هستند که خواهند گفت به خدا قسم اگر تمام هفت اقلیم زمین رو با هر آن چه زیر و روی آن هست بگید تمام ثروت‌های موجود هستی رو به من بدند، حاضر نیستم که پوست جویی رو به ظلم از دهان مورچه‌ای بگیرم. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. چرا؟ چون ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. این عامل اصرار قرآن عزیزان بر این مسئله است که بیش از هزار آیه در این باب و در مسئله جهان واپسین مطرح کند، ابعاد مختلف اون عالم رو بگه، 102 نام در قرآن برای قیامت بیاد که هر نام یه بعدی و یه جلوی از اون عالم رو پیش روی انسان‌ها شکوفا کند. ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. خب این گفته شد، چهار سوگند و این حقیقت مهم آمد. به دنبال اون باز دوباره میبینیم که حضرت حق سوگند یاد میکند و بگم همین قسمت رو کافیست. و سماع ذات الحبک، دوباره سوگند به آسمان ذات یعنی دارای حبک. و سماع ذات الحبک، کلمه حبک از ماده حبک، مفرد آن حباک و حبیکه، مثل کتاب و کتب حباک و حبک، مثل طریقه و طرق حبیکه و حبک، این جمع مفردش. اما معنای این واژه دو معنا دارد، یه معنای اون حبیکه به معنای طریقه راه، حبک یعنی راه ها، یه معنای این کلمه به معنای زینت است، حبک زینت است، تحبیک یعنی آراستن و زینت کردن. سوگند با آسمان دارای زینت ها، سوگند با آسمان دارای راه ها، هر دو در قرآن هست. بلقد زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، آسمان زینت یافته است. و خلقنا فوقکم سبع طرائق، و بالای سر شما راه های هفتگانه قرار دادیم. پس هر دو هست، هم راه های آسمانی است و راه برای چیه؟ برای انتقال آمده شده، برای موجوداتی است که در آسمان ها هستن آمده شد کنند بین این کرات. حالا به اذن الهی کی باشه؟ کی اون ارتباطات با زمین برقرار باشه؟ بالاخره این مقوله‌ای که تو عالم سینما به اون پرداخته شده این سالهای اخیر، خیلی این ارتباطات آسمانی و موجودات آسمانی و عرض به خدمتون تماروار رو نمیدونم امثال اینها، و بالاخره اینها خیلی پیش اومده است و مطرح شده و گفته شده، یک چیزهای ذهن بشر هست و آسمانی که دارای راه هاست و ارتباطات است. اما معنای مناسب تر شاید اون اولی باشه، و سما ذات الحبک، سوگند به آسمان دارای زیبایی ها، زینت ها، آراستگی ها. ببینید عزیزان، حیفم یاد این لطیفه رو نگم خدمت دوستان عزیزان، در قرآن گاهی ما بحث زیبایی های لفظی قرآن داریم، یعنی کلمات، واژگان، ترکیبات. خب اینها دنیایی از زیبایی هاست، آنی که در این سالهای اخیر معاصرین خیلی کار کردن روی این، به لحاظ فونتیک قرآن، به لحاظ ریتم قرآن، آهنگ قرآن، جرأت دادن به خودشون به این مقولات پرداختن که قبلا شاید جرأت نمی کردن بعضی ها بپردازن. عرض به خدمت استاری، در یک کلمه صور فنی به تعبیر صاحب نظران امثال سید قطب به اون، بالاخره اومدند اینها رو بحث کردن با نگاه زبانشناسانه، با نگاه های بیانی، بلاغی، ادبی، خیلی عالی، و دنیایی از زیبایی شگرف بیرون آمد. دریغا و حیف که اینها رو عمدتاً شاید عرب زبانان بیشتر متوجه بشن این ابعاد لفظی رو. اما در قرآن یه زیبایی های دیگه ای داریم که زیبایی های معنا آفرینی است. عجیبه که خداوند ذهن انسان ها رو با خلق معانی به یه زیبایی هایی معطوف می کند، یعنی اونی که می تونیم در ادبیات ازش تعبیر کنیم به ایمیجری یا ایجاد صور خیال، تصویر آفرینی خیالی. و صبح ازا تنفس، من صدای نفس باغچه را می شنوم. چقدر قرآن ذهن انسان رو به یه زیبایی های عجیبی میبرد. سوگند به آسمان دارای زیبایی ها، یعنی سرتون رو بلند کنید نگاه کنید، اولین چیزی که از آسمان میبینیم و کلمه سما اول به اون گفته میشه ابرهای بالای سر ماست. من حاضرم در بعض از تصاویر هنری که پاره‌ای از تصویرگران و نقاشان ما از لحظات افق، طلوع یا غروب همراه با ابر گرفتن تمام عمرم رو بگذرونم و فقط همین تصویر رو بنشینم، سالهای سال تماشا کنم و زیبایی آن لذت ببرم و بگویم سبحانک ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینها رو به بطلان نیافریدی. و سما ذات الحبک، سوگند با آسمان. یه قدری برید فراتر از ابرها، ابرها را به کناری بزنید و برید به خود آسمان و زیر اتمسفر رو نگاه کنید، این جو نگهبان رو برید تا پایان نگاه کنید. یه وقتی مهتاب شبی باشد و اون شبهایی که ارا اسامر و لیلای لیلت القمری از اون شبهای کبیر کرمان باشد و انسان بنشیند و یار دلداری باشد و مهتاب شبی باشد و آسمان ببیند آدمی و قصه گویی کند و بشنود، شهرزاد گونه بگوید و بشنود چه زیبایی و عظمتی رو خداوند در این آسمان قرار داده. یه وقتی شاید این جمله رو گفتم در همین سوره زاریات بوده، بالاخره این مشهدی های ما چیزی میگفتن، عامیانه بودم و قشنگ بود، میگفتن اونقدر دارم غم توشه که عاشقین فراموشه. مردم حالا به یه چیزهایی میپردازن که دیگه خبری ندارند از این زیبایی های آفرینش و خلقت الهی، فرصت به این نمیدن به خودشون که بفهمن زندگی چیست اصلا. و سما ذات الحبک، حالا برید فراتر، برید بنشینید پای این تلسکوپ ها، برید هابل رو ببینید، برید فلان رصدخانه رو، فلان تصاویری رو از کهکشان راه شیری به شما میدن که مات میمونید، این چیه؟ این قالی نقش بسته کاشان، این چیه اصلا این؟ بعد به شما میگنیم کهکشان راه شیری، این عکس کهکشان راه شیری، تصویری که رصدخانه هابل گرفته، این رو اینو ناسا گرفته. به شما نشون میدن دو ابر ماجلان رو، خوشه رو، یه تصاویر رو، اصلا انسان مبهوت و متحیرانه میمانه و یا للعجب که اینها چیه که خداوند تو آفرینش قرار داده است. یه گوشه هایی میشه از و سماع ذات الحبک، سوگند به این آسمان و تمام زیبایی های اون، سوگند به این آسمان ها و تمام، نگاه کنید با نگاه آسترونومی، نگاه کنید با نگاه کیهانشناسی به این زیبایی ها. خب حالا الان برای چی؟ و سماع ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، سوگند به تمام آسمان و زیبایی های آن که شما در قول مختلفی هستی، در یه سخن متنافر متناقض ناهمگونی هستید که بازگو میکنی. حالا این قول مختلف چیه و این سوگند به این زیبایی برای چه مطلب زشتی گفته شد و چه نکته ای رو خداوند میخواد بازگو کنه، دیگه میماند انشاءالله فردا شب خدمت خانم ها و آیان انشاءالله مطرح خواهم کرد. پروردگار به عظمتت و جلالتت و به زیبایی های آفرینشت و آیاتت آن به آن دلهای ما رو به حقیقت معاد و جهان باپسین باورمند بگردان و ما را با آیات خودت و اسما و صفات خودت بیش از بیش آشنا بفرما. خب من یه جمله عرض کنم، شاید مناسبت ایام این باشد. بالاخره ارباب مصیبت در گذشته در این ایام نقل بازگشت اهل بیت به مدینه را می‌خواندند. خب زبان زیبایی و ادب و هنر شد و نزدیک مدینه امام سجاد صدا زدند بشیر ابن جزلم را. همدان بشیر، تو پدرت شاعر بود، خودت هم شعر میگی؟ گفت آه بله من هم شعر میگم. فهمدن برو با زبان شعر به اهل مدینه آمدن ما را خبر کن، برو با زبان شعر، با شعر بگو. بشیر آمد و وارد مدینه شد و مردم را جمع کرد در مسجد پیامبر و ایستاد و آغاز کرد سخن را. این بیت رو گفت: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. دو بیت گفت: یا اهل یثرب، اسم قدیم مدینه چیست؟ یثرب، محل و مردم اهل مدینه. لا مقام لکم بها، دیگه مدینه ارزش سکونت و اقامت نداره. لا مقام لکم، چرا؟ چون قتل الحسین فاتموا مدرارا، چون دیگه مدینه حسین ندارد، حسین کشته شد و اشکهای ما جاری. اما اگر از من سوال کنید چطور کشته شد و چگونه، الجسم منه به کربلاء مضر رسول، بدن نازنین او در کربلا زیر سمر، الجسم منه به کربلاء مضر رسول و رأس منه علی القنات یدارا، اما سر مبارک او بر فراز نیزه ها شهر به شهر و وادی به وادی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.